بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان. به حمد الله به نامه 45 نهج البلاغه رسیدیم. نامه 45 از بعضی جهات واقعا ممتاز و خاص است. مضمون نامه 45 نکات بسیار قابل تأمل و مهمی از نحوه مدیریت جامعه، کیفیت ارتباط حاکمان، فرماندهان و رؤسا با توده مردم، احساس وظیفه و تکلیفی که باید همه مسئولین در مقابل آحاد ضعیف، مستضعف و تهیدست جامعه داشته باشند. یه تعابیر عجیب امیرالمؤمنین در این نامه داره. واقعا اگر کسی انسان خدا ترسی باشه به این راحتی زیر بار مسئولیت نمیره. این قدر انسان باید اهل رعایت و دقت باشه. و من کتاب الله علیه السلام الى عثمان ابن حنیف الانصاری و کان عامله علی البصره. در مورد عثمان ابن حنیف قبلا نکاتی عرض کردیم. سلام علیکم و رحمت الله. عثمان ابن حنیف جزء صحابی پیغمبر بود، جزء یاران وفادار و خاص امیرالمؤمنین بود. اونگونه که در بعضی از تواریخ آمده او جزء شرطت الخمیس بود. امیرالمؤمنین یک نیروی ویژه، یگان ویژه‌ای تأسیس کرده بودند به نام شرطت الخمیس و بعد وعده داده بودند که هر کسی این جزء این گروه باشه، جزء این شرطت الخمیس باشه، من وعده بهشت به اون میدم و بهشت برای او حتمی است. عثمان ابن حنیف یکی از اونهاست. نکاتی داره زندگی او. برجسته ترین خدمت او و مجاهدت او همون کاری بود که در جریان جمل انجام داد. اصحاب جمل آمدند در بصره که فرماندارش عثمان ابن حنیف بود، خواستن عثمان رو با خودشون همراه کنن که عثمان گفت من فرماندار علی هستم و وفادار به او هستم. او رو زدن، اذیت کردن، قبلا قصهش رو گفتیم. تمام موی سر و صورت او رو کندند، با یک وضع وخیمی او رو از شهر بیرون کردند. امیرالمؤمنین در مسیر مکه به کوفه بود، عثمان ابن حنیف هم از بصره بیرون رفته بود. در میانه راه به هم رسیدند. عثمان ابن حنیف گریه کرد، عرض کرد آقا اون روزی که شما مرا به عنوان فرماندار بصره فرستادید من یک پیرمرد موسفیدی بودم، امروز که دوباره شما را ملاقات کردم یک جوانی هستم که مو در صورت نداره. امیرالمؤمنین خیلی تحت تأثیر این جمله قرار گرفت. خب او خدمتی بود که عثمان ابن حنیف کرد، اگرچه بصره به دست مخالفان افتاد ولی عثمان تا لحظه آخر در مقابل اونها ایستادگی کرد و تا آخر هم با امیرالمؤمنین ماند. در زمان معاویه عثمان ابن حنیف از دنیا رفت. قبل از اینکه درس رو شروع کنم یک روایتی از ایشون رسیده. روایت زیبایی است. عرض کردیم ایشون جزء اصحاب پیغمبره. میگه من یه وقتی محضر پیغمبر بودم. عثمان ابن حنیف میگه یه شخصی آمد خدمت پیغمبر، دست روی چشمهاش گذاشته بود و ناله میکرد، از پیغمبر تقاضای شفاعت میکرد که من چشمهام نابینا شده، شما مرا معالجه کنید، شما به اون نفس قدسی مرا درمان کنید. پیغمبر فرمود بلند شو، وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون و بعد از نماز این جملات رو بگو: اللهم انی اسألک و اتوجه الیک به محمد النبی که نبی الرحمه، یا محمد انی توجهت بک الى ربک فی حاجتی هذه لتقضی لی، اللهم فشفعه فی. خدایا پیغمبر رو در مورد من شفاعت او رو بپذیر. عثمان ابن حنیف میگه این بنده خدا بلند شد، این دو رکعت نماز رو خون، این یکی دو جمله رو هم گفت، در همون مجلس چشمهای او بینا شد و از مجلس بیرون رفت. این یک نماز حاجتیست، اگر این ایام هم مریضی و گرفتاری زیاده، اگر کسی خواست میتونه این نماز رو بخونه. سند روایت هم سند خوبیست، عثمان ابن حنیف او رو نقل کرده. سلام علیکم و رحمت الله. اون مطالبی هم که میفرمایید درباره انتهای نامه 44، اون انتهاش مقداری که قال الرزی، سید الرزی نکاتی گفته، چند تا جمله رو ترجمه کرده که من در ضمن بیان نامه 44 عرض کردم. اون یک جمله آخرش هم اینه: فلم ما قرع زیاد الکتاب، وقتی زیاد ابن ابی این کتاب و نامه امیرالمؤمنین رو خون، قال شهد بها و رب الکعبه، گفت به خدا قسم این همون حرف هایی است که در دل من مونده، معاویه میخواد من رو ملحق به خودش کنه ولی من دلم نمیخواد، این حرفی است که علی زد ولی حرف دل منه. ولم تزل فی نفسه حتی ادعا معاویه، فرمود این سخن رو آویزه گوشش کرد تا اون زمانی که معاویه او رو منحرف کرد. این جمله آخری بود از نامه 44. متن نامه حضرت نیست، سید رضی این رو اضافه کرده، ما دیگه نخونده بودیم. اما نامه 45: وقد بلغه انه دعی الى ولیمه قوم من اهلها فمضى الی، خبر به امیرالمؤمنین رسید، فرموندار شما عثمان ابن حنیف به یک مجلسی دعوت شده، ایشون هم دعوت رو اجابت کرده. خب ما باشیم میگیم خیلی هم خوب دعوت مسلمان رو اجابت کردن، اما امیرالمؤمنین یک نامه تندی نوشت، فرمود اما بعد ابن حنیف، بعد از حمد و ثنای الهی، عثمان ابن حنیف سلام علیکم و رحمت الله، فقد بلغنی ان رجلا من فتیه اهل البصره دعا که الى معدبه فاسرعت الیها، خبر به من رسید یکی از فتیان، یکی از جوانان پولدار، یکی از سران قبائل بصره تو را دعوت کرده به یک معدوبه. معدوبه به اون سفره رسمی میگن، سفره عروسی، سفره‌ای که از قبل دعوت کردن، سفره را آماده کردن، به اون میگن معدوبه. این سفره‌ای که انسان هر روز تو خونش میندازه غذا میخوره، یا سفره‌ای که انسان انداخته چهار نفر هم ملحق میشن، اون معدوبه نیست. از قبل مهمان دعوت کردن، تدارک دیدن، به این میگن معدوب. و من خبر رسیده همچین سفره‌ای بوده و تو هم فاسرعت الیها، سلام علیکم و رحمت الله، بدو بدو خودت رو رسوندی به این جلسه. تستطاب لک الالوان، تستطاب معنای طلب کردنه، به من خبر رسیده صاحب مجلس تون تون برای تو غذاهای رنگی می آورده، از انواع خورش ها، از انواع حلواها برای تو طلب می کرده، آقا چند تا غذا بیارید برای فرماندار شهر. و تنقل الیک الجفان، جفان به معنای دیگ بزرگ، ظرف ها، این کاسه های بزرگ رو میگن. صاحب مجلس به خدم و حشم دستور میداده آقا غذاهای بزرگ، کاسه های بزرگ بیارید این سمت مجلس. حضرت داره خوب تصویر میکنه، تو رفتی به یک جلسه ای که جلسه بزرگان است، از طرفی از قبل اینها هماهنگ شدن، از طرفی تو هم که آمدی به طور ویژه ای دارن ازت پذیرایی میکنن. حضرت فرمود و ما ظننت انک تجیب الى طعام قوم آئلهم مجفوف و غنیهم مدعوب. عثمان ابن حنیف، هیچ وقت فکر نمی کردم تو چنین خطای فاحشی انجام بدی. من علی گمان نمی کردم اجابت کنی دعوت کسانی را که آئلهم مجفوف، آئل یعنی فقیر، گرسنه، گرسنه ها سر این سفره نبودن، مجفوف یعنی محروم، جفا شده، فقیرها، بدبختها، بیچاره ها جایی در این سفره ندارند، ولی و غنیهم مدعو، رؤسای قبائل، تجار، فرماندهان، فرمانداران همه دعوت شدند به این مجلس. حضرت فرمود اصلا انتظار نداشتم از تو، تو فرماندار منی، آیا علی این کار رو انجام میداد که تو انجام دادی؟ فانظر الى ما تقزمه من هاز المقزم. عثمان ابن حنیف نگاه کن، تقزمه به معنای جویدنه، خوب نگاه کن به آنچه داری می جوی در این سفره، نگاه کن چی داری می خوری. فمشتبه علیک علمهو فلفزهو، اگر سر این سفره یک غذای شبهناکی است که شک داری حلال است حرام است، خمسش داده شده داده نشده، برای رشوه دارن به تو غذا میدن یا همینطور، اگر شک داری فلفزهو، پرت کن بیرون این رو. فلفزهو یعنی چیزی را بیرون انداختن، این که ما به لفظ هم میگیم، لفظ کلمات رو میگیم لفظ، چون از دهان انسان پرتاب میشن به گوش دیگری میرسن. فرمود اگر مال شبهناک بیرون بریز و ما ایقنت به تیب وجوهی فنلمن، اگر اون قضا را یقین داری که طیب و طاهر است، اون هم به وجوهه، ببین چقدر دقت میکنه حضرت، اگر یک قضایی را از تمام جهات میدانی که طیب و طاهر است، فنلمن، نل فعل امر از تناول است، تناول کن از اون قضا، اگر که یقین داری از تمام جهات صحیح و سالم. حضرت در این دو سه تا خطی که خوندیم چهار اشکال به عثمان ابن حنیف میگیره. اشکال اول این که سفره‌ای که تو سرش حاضر شدی پر زرق و برق بود. اشکال دوم فقرا در اون نبودند، فقط اغنیا بودند. اشکال سوم این که عثمان ابن حنیف یک شخص عادی نیست، تو فرموندار بودی، تو مسئولیت داشتی، تو که فقط رئیس اغنیا نیستی، اون بدبخت بیچاره ها هم تو فرموندارشونی دیگه، تو وقتی مسئولیت پذیرفتی باید به اینجا فکر میکردی که دور این جلسات رو خط بکشی. اشکال سومی که به تو وارده اینه، تو حاکم بودی و در چنین جلسه ای حاضر شدی. و چهارمین مطلب این که در این سفره اموال شبهناکی هم وجود داشته، این اموال رو تو نباید مصرف میکردی. حضرت این چهار اشکال رو به عثمان ابن حنیف وارد میدانه. در ادامه فرمود الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به. عثمان ابن حنیف، تو در مسیری که پیش روت هست بدون اسوه نیستی، تو یک اسوه ای داری به نام علی، باید در کارهات از او پیروی کنی، باید مسیرت رو مثل مسیر علی انتخاب کنی. این جمله نه تنها در مورد عثمان ابن حنیف صادق است، بلکه هر انسانی باید در مسیر زندگیش یک اسوه و الگویی داشته باشه. الگوگیری لاجرم زندگی ماست. اگر ما الگوهای صحیح را، درست را، علی را، اولاد علی را، شهدای کربلا را معرفی نکنیم، خب تلویزیون، سینما، هالیوود میاد کسان دیگری رو به عنوان اسوه قرار میده، فرزندان ما اونها رو میپذیرن. فرمود الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی، و هر کسی باید یک امام و راهنمایی داشته باشد. و یستزی او به نور علمه، از علم او نور بگیرد، مسیرش را، تاریکی ها را به سبب علم و نورانیت او درست تشخیص بده. حالا حضرت فرمود امام تو چیست؟ الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمرای. عثمان ابن حنیف، امام تو علی است، همون کسی که از دنیا اکتفا کرده به تمرای. تمره یعنی دو تا لباس، تمر یعنی لباس، تمرای یعنی دو تا. علی اکتفا کرده است به دو لباس کهنه. این جمله را معمولا اینجوری معنا میکنن که حضرت دو دست لباس داشت، این دست رو میشست، اون دست رو میپوشید، اما این نیست. تمره یعنی یک لباس زیر پوش، یک لباس رو پوش، یک پیراهن و یک عبا. علی از کل دنیا یک دست لباس دارد، نه دو دست، دو تا لباس داره که این دو تا لباس هم کهنن. و من طعمهی به قرصی، علی در هر شبانه روزی دو قرص نان دارد، دو وعده غذا می خورد، قضا نداره که دیگه سه وعده بخوره، اسرانه هم بخوره، تنقلات هم بخوره، میان وعده هم بخوره. علی در هر شبان روزی دو قرص نان دارد که باید با او سر کند. الا و انکم لا تقدرون الا ذالک. من انتظارم این نیست که شما هم مثل علی بشید، شما توان علی شدن ندارید، ولی این انتظار رو از شما دارم. ولیکن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صدا. چهار تا وظیفه از شما میخوام، چهار انتظار از شما دارم. انتظار اول علی از همه ما این است که اعینونی، کمک حالم بشید. شما که نمیتوانید علی بشید، ولی در مسیر علی شدن باشید، تلاش کنید خودتون رو مثل علی کنید. یکی به ورع، تقوای شدید داشته باشید، نهایت تقوا میشه ورع. دو، اجتهاد، تلاش کنید، کوشش کنید در مسیر علی، تلاش کنید همون گونه که علی شد شما هم بشید، دست بر ندارید، تنبلی نکنید، ورع داشته باشید، تلاش کنید تا اهداف علی در جامعه پیاده بشه، عفت داشته باشید، پاک دامنی داشته باشید، و چهارمین وظیفه صداد داشته باشید، راه درست را تشخیص بدید و بپیمایید. عمده آن است که ما در مسیر باشیم. اینکه چه کسانی به اون مقصد میرسند، راه را طی میکنند و به هدف میرسند، اونها معدودند. خیلی جزء خواص باید باشه کسی که از سلوک برسد به عرفان، طی کند و برسد. ولی ما باید لااقل در مسیر باشیم، خارج از راه نباشیم. حضرت فرمود منم از شما همین رو میخوام. اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. تو مسیر باشید اقلا. حالا نرسیدید به علی طوری نیست، ولی در همون مسیر علی قرار بگیرید. فوالله حضرت این بی اعتنائی خودش رو، بی رغبتی خودش رو به دنیا میخواد نشون بده. عثمان ابن حنیف، تو رفتی در مجلس آنچنانی نشستی، اون هم به تعبیر حضرت فاسرعت الیها، بدو بدو رفتی، ولی بدان امام تو کسی است که فوالله ما کنست من دنیاکم تبرا، به خدا قسم من کنز یعنی گنج، ذخیره، من ذخیره نکردم از دنیای شما قطعه ای از طلا را. تبر یعنی قطعه های طلا قبل از این که بخواد سکه بشند یا بخوان زیورالات بشن، قطعه خالص طلا، من ذره ای طلا ذخیره نکردم. ولد دخرت من غنائمها وفرا، از غنائم و پول و مال دنیا هیچ چیزی ذخیره نکردم. ادخرت به معنای اندوخته است، وفر یعنی وفور، من چیز زیادی از دنیا، فراوانی از دنیا ذخیره نکردم. ولا اعددت لبالی ثوبی تمرا، من علی همون کسی هستم، لا اعددت، اعداد یعنی آماده کردن، آماده نکرده ام لبالی ثوبی، ثوب یعنی لباس، بالا یعنی کهنه، من برای این لباس کهنه ای که به تنم دارم یه دومی انتخاب نکردم، لباس دیگری ندارم، منم همین یه دست لباسی که به تنمه. اونقدر بی اعتنا به دنیا که دنبال این نیستم. حالا هر کدام از ما باید خودمون رو بسنجیم، چند دست لباس داریم، چند دست لباس رو یه بار پوشیدیم و ریختیم رفته. ما مردم عادی تا حاکمان هر روز با یه کت و شلوار، هر روز با یه ساعت، هر روز با لباس‌هایی دارن برای خودشون، برای یه جلسه‌ای که جای حاضر میشه. حضرت فرمود من علی، این علی همون کسی است که ابرقدرت است، خاورمیانه تحت تصرف اوست، حاکم یه ده نیست، حاکم تمام خاورمیانه است. فرمود من کسی هستم که یه دست لباس دارم، به جای این لباس کهنه لباس دومی ندارم. ولا هست من ارزها شبرا، به خدا قسم من کسی هستم که حیازت یعنی به دست گرفتن، به دست نگرفتم، کسب نکردم از زمین یک وجبش را. ولا اخذت منها الا کقوت اتان دبره، به خدا قسم سهم من از قضا از خورد و خوراش این دنیا مانند قوت، یعنی غذای اتان دبره. اتان به معنای الاغ ماده است. این یه ضرب المثله. حیوان وقتی که زخمی میشه، دبره یعنی مجروح زخمی، وقتی که خیلی ازش کار میکشن زخمی میشه، ناراحت میشه، غذای کمتری میخوره، رغبتی به غذا نداره. حضرت فرمود به خدا قسم من از شدت سختی و کار و زحمت هیچ علاقه ای به خورد و خوراک ندارم، مثل اون حیوانی که هیچ اشتیاقی نداره به غذا خوردن. سهم من از خورد و خوراک دنیای شما هیچ است. و لهیه فی عینی اوحا من افست مقره. این جملات خیلی سخته برای ما، اصلا فهمش برای ما سخته. امیرالمومنین چطور این دنیا را اینقدر خار و پست میبیند، در حالی که ما در مقابل زرق و برق کوچکی از دنیا سری کرنش میکنیم، دست و پامون رو گم میکنیم. حضرت فرمود لهیه، هیه یعنی دنیا، دنیا با تمام زر و زیورش در چشم من اوها پستر و خارتر است از اسفتن مقره. اسفه به شیره بلوط میگن. بلوط دو سه نوع داریم، بعضی از بلوط ها شیرینن که آردش میکنن و غذا درست میکنن، نان درست میکنن. بعضی از بلوط ها تلخند. حالا این بلوط رو شیرش رو بگیرن، یعنی تلخ در تلخ. مقره دوباره به معنای تلخه، یعنی سه بار این لفظ تلخ رو تکرار کرد. خود اسفه دوبار تلخی رو داره، چون بلوط تلخ است، شیره بلوط تلختر است. مقره هم دوباره تأکید بر تلخی است. فرمود تمام زرق و برق و زیبایی ها و شیرینی های دنیا در چشم من تلخ 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 است، هیچ رغبتی به اونها ندارم. انسان مگه به چیز تلخ رغبت داره؟ هیچ اشتیاقی نداره، اون هم با این تأکید. حضرت فرمود علاقه ای از دنیا در دل من نیست. حالا قسمت بعدی نامه هم دوباره حضرت همین رو تأکید میکنه، سلام الله علیه. بعضی ها شاید در اون جلسه که مثلا این نام خونده می شده نگاه می کنن به هم که علی گفت من هیچ از دنیا ندارم، در حالی که ما می دانیم فدک با اون عظمت مال علی و فاطمه بود، در اختیار علی بود، علی چطور میگه من چیزی نداشتم؟ حضرت سریع این شبهه را جواب میده. بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلت حسما، از کل این آسمانی که سایه بر زمین می اندازد فقط یک فدک سهم ما بود، تمام اون چی که آسمان برش سایه می اندازد یه فدک سهم ما بود، او هم 4 سال از زمان فتح خیبر تا زمانی که پیغمبر رحلت فرمودند. قصه فدک قصه عجیبی است. حالا وقت نیست که من بخوام خیلی مفصل توضیح بدم. اینکه فدک یک منطقه یهودی نشین بود، اینها با یهودی های خیبر دست به دست هم داده بودن بر ضد پیغمبر شورش کنن. وقتی امیرالمؤمنین با ید اللهی خودش تونست قلعه خیبر رو فتح کنه، اون فدکی ها فهمیدن چه خبره، سریع آمدن پیش پیغمبر گفتن ما تسلیمیم، ما حاضریم نصف سرزمین فدک رو که یه سرزمین آباد بود به شما بدیم، ولی دیگه شما هم با ما صلح کنید. پیغمبر پذیرفت، آیه نازل شد که پیغمبر حق ذوالقربا رو بده. پیغمبر فرمود بله، فدک سهم فاطمه است، فدک برای فاطمه است. 4 سال این فدک در اختیار فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، حضرت بر او کارگر گماشته بود، محصول او دست حضرت زهرا بود. بالاخره حضرت زهرا اداره کرد 4 سال. پیغمبر از دنیا رفت، خلیفه اول گفت فدک مال منه. امیرالمومنین حضرت زهرا اعتراض کردن که شما رو چه حسابی میگی؟ گفت دلیل بیارید که فدک مال شماست. امیرالمومنین فرمود قاعده ید، از هر کی میخوای بپر، 4 سال این زمین مال ما بوده، دست ما بوده. خلیفه دوم گفت نه این قبول نیست، برید شاهد بیارید. رفتن شاهد آوردن، ابوبکر قبول نکرد، گفت نه این شاهدها قبول نیستن. میخواستن فدک رو از چنگ حضرت در بیارن. خلیفه دوم گفت فقط یک وجه داره، این که پیغمبر، بخواید بگید پیغمبر به فاطمه زهرا ارث داد. از اون طرف هم که ما میدانیم یه حدیثی سریع جعل کردن که انبیا ارث نمیدهن، در حالی که پیغمبر چنین حدیثی نداره، جعل کردن این روایت را. بالاخره تونستن با هر ترفندی بود فدک رو از دست اهل بیت در بیارن. فدکی که امام صادق فرمود اینها میدونستن فدک اگر دست امیرالمؤمنین باشه، خمس و زکات اگه دست امیرالمؤمنین باشه، دلها به سمت اینها جذب میشه. اینها دست اهل بیت رو از جهت مالی خالی کردن که مبادا کسی به اونها گرایش داشته باشه. من انشاءالله خاطرم باشه یک کتابی رو داخل سایت میگذارم، فدک در فراز و نشیب، آیت الله سید علی میلانی نوشتن حفظه الله. ایشون نوه آیت الله العظما سید محمد هادی میلانی هن، انسان دانشمندی هستن. یک کتاب مفصلی است راجع به فدک اگر کسی خواست بخونه. حضرت در اینجا فرمود از کل زندگی فقط فی ایدینا فدکون. بله فیض الاسلام و بعضی از آقایون چند خط رو ذکر نکردن، در نسخه‌ای که اونها داشتن بعضی از جملات نیست. درست می‌فرمایید. کانت فی ایدینا فدکون من کل ما ازلت السما فشحت علیها نفوس قوم. یه ادعی خلفا شح یعنی بخل ورزیدن نسبت به این فدک. فدک مال ما بود، اونها بخل و خساست ورزیدن، فدک را از ما گرفتن. از این طرف هم و سخط انها نفوس و قوم آخرین، یک عده‌ای هم بذل و بخشش کردند، سخاوت کردند فدک را. مقصود امیرالمؤمنین همین دوروبری هاست، بنی هاشم، کسانی که طرفدار اهل بیت بودن. فرمودن من که داد زدم، فاطمه که داد زد، شما هم جلو می آمدید، شما هم فریاد می زدید، شما یه طوری بذل و بخشش کردید فدک را که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. اونها خساست کردند و گرفتند، شما سخاوت کردید و بخشیدید در حالی که حق ما بود. در جمله بسیار مهمی حضرت فرمود نعم الحکم الله. من واگذار کردم قصه فدک را به خدا. خداوند کسی است که خوب حاکمی است. جالب عرض کنم خدمت شما، حضرت در این چند سالی که حاکم جامعه اسلامی شدن هیچ وقت نرفتن سر وقت فدک، هیچ وقت پرونده فدک را دوباره باز نکردن. گفتن من این قصه را واگذار کردم به خدا و در قیامت مشخص میشه چه کسانی ظلم کردن. امیرالمؤمنین در نامه به عثمان ابن حنیف می نویسه و ما اصنع به فدک و غیر فدک. درسته ما از کل دنیای فدک داشتیم، اون رو هم از دست ما گرفتن، ولی علی را چه کار با فدک و غیر فدک؟ فکر نکنید من اگر فریاد زدم چون پول فدک رو می خواستم، من رو چه به پول و دنیا و اینها. و نفس و مزانها فی غدن جدث. کسی که میداند فردا به قبر میرسد، مزان یعنی جایگاه، اون کسی که میداند جایگاهش فردا روزی در قبر است، جدس، اجداس و جدس یعنی قبر. تنقط و فی ظلمته آثارها، همین که انسان وارد قبر شد تمام آثار، تمام اموال، تمام سندهایی که داشت دیگه از بین میره. نمیگن تو چند تا سند خونه داشتی، چند تا سند ماشین داشتی، چقدر زمین داشتی، تمام شد. حضرت فرمود منی که میدانم یک روز میمیرم و همین که مردم تمام این دنیا و مافیها تموم میشه، من رو چه کار به مال دنیا و تغیب و اخبارها. همین که انسان مرد دیگه اصلا از دنیا فارغ میشه، خبر دنیا دیگه به گوشش نمیرسه، اون سرزمین چی شد، چقدر فروختنه، چقدر گرون شد، جاده افتاد کنارش، دوبر شد، اینها دیگه تمام میشه. حضرت فرمود من میدانم سرنوشتم مرگ. کسی که آگاه باشد و یقین داشته باشه میمیره، به دنیا دلبسته نیست، دلچنده از دنیاست. و حفرة لو زید فی
فسحتها و اوسعت یدا حافرها لازغتها الحجر و المدر. حضرت فرمود من میدانم یک روز وارد حفره قبر میشم، من رو داخل قبر میگذارند، همون قبری که لو زید فی فسحتها، اگر بر وسعت اون بیفزایند، اگر بزرگ بکنند این قبر را. و اوسعت یدا حافرها، به این بند خدایی که قبر کنه صاحب میت بگه فلان قبر رو 2 متر بکن بزرگ، یه جوری که داخل قبر راحت باشه. حضرت فرمود هرچه هم این قبر رو وسیع کنند و بزرگ درست کنند چه فایده؟ لازغتها الحجر والمجر. ازغته به معنای فشار آوردن، تنگ گرفتنه. فرمود وقتی که میت رو اونجا گذاشتن، حجر یعنی سنگ، مدر یعنی همین گلهایی که شاید دیده باشین، وقتی سنگ لحد رو میشینن روی میت، یک گلی درست میکنند، وسط این سنگ ها رو با گل میپوشونند که رفت و آمد هوا نباشه. حضرت فرمود کسی که میداند قبرش هرچه هم وسیع باشه سنگ روش میذارند، با گل تمام سوراخهای او رو میپوشونند. و سد فرجه التراب المتراشم، بعد هم خاک میریزند، خاک میریزند اونقدر که راه نفوذ هوا نباشد، تمام این منفذها بسته بشه. کسی که یک همچین سرنوشتی داره چرا دلبسته به دنیا باشه؟ مرا با فدک و غیر فدک چه کار، در حالی که میدانم این سرنوشت منه. و هر کدام از ما باید این رو بگیم، ما رو با دنیا چه کار، در حالی که میدانیم عیناً همین سرنوشت در انتظار ماست. حضرت فرمود انما هی نفسی عروضها بالتقوا، این نفس من است، این جان من است که من دارم او را عروضها به تقوا، ریاضت میدهم او را با تقوا. خیلی جمله عجیبی است. حضرت فرمود بله ریاضت حق است، مکتب تشیع مکتب ریاضت است، ولی ریاضت نه ریاضت مرتازهای هندی، ریاضت یعنی تقوا. تو اگر تقوا داشته باشی مرتازی، اهل ریاضتی. ولی ریاضت هدفش چیز، هدفش اینه لتأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر، انسان در اون روز خوف بزرگ در محشر به امنیت برسد، با امنیت وارد بشود در اون صحرای محشر. حضرت فرمود بله یه عده‌ای هستن دنبال ریاضتن تا چشمشون باز بشه، یه عده‌ای دنبال ریاضتن تا رو هوا بایستن، قطار رو نگه دارن. ولی ریاضت شرعی تقواست که نتیجهش این نیست که رو هوا بایستی، نتیجهش اینه که در قیامت به امنیت برسی. لتأتی آمنتا یوم الخوف الاکبر و تثبت علی جوانق المزلق. مزلق، مزلق به معنای لغزشگاهه. من جان خودم را، نفس خودم را به ریاضت واداشتم، به تقوا واداشتم، تا در اون روزی که قدمها بر پل صراط می لغزد، قدمها بر اون لغزشگاه می لغزد، من ثابت قدم باشم. کسی که بخواهد این گونه باشد با دنیا و مافیها نباید انس داشته باشه. یه سوالی در ذهن بعضی ها پیش میاد، بعضی ها میگن که آقا زهد برای انسان بدبخت بیچاره است، کسی که نداره بخوره به جای اینکه گرسنگی بکشه بیاد روزه بگیره، بالاخره یه ثوابی هم میاد، تو که غذا نداشتی بخوری، به جای اینکه گرسنگی بکشی یه اسمی بشتادی، گفتی من روزم، یه ثوابی هم بهت میدن. ولی اگر یه روز پول داشتی که دیگه روزه معنا نداره، نخوردن معنا نداره. دین و دینداری برای فقراست، زهد برای فقراست. حضرت فرمود من اگر زاهدم زهد در عین توانایی است. کسی فکر نکنه من دستم خالی است که نمیخورم. ولو شئت لحددیت الطریق، به خدا قسم اگر بخواهم راه میبرم، لحددیت الطریق یعنی راه میبرم، استفاده میکنم، میتونم استفاده کنم الا مصفا هذا العسل، من کسی هستم که میتوانم از عسل خالص بخورم، دستم میرسه، حکومت دست منه، ولی نمیخورم. و لباب هذا القمح، لباب معنای لب یعنی مغز، قمح یعنی گندم. من کسی هستم که میتوانم مغز گندم بخورم، پوست گندم رو جدا کنم، مغز گندم نرم بخورم، ولی نمیخورم. من کسی هستم که نسائج هذا الغز، نسائج یعنی منسوجات، بافته ها، غز یعنی ابریشم. من کسی هستم که به جای یک پیراهن کهنه مندرسی که دومی هم ندارد میتوانم لباس ابریشم بپوشم، ولی نمیپوشم. زهد در عین توانایی، زهد در عین تمکن. عثمان ابن حنیف و غیر او، شما دستتون فقط به یک سفره آنچنانی رسید و نشستید سر سفره. من دستم به بهترین غذا و بهترین لباس میرسه، ولی نمیپوشم، ولی نمیخورم. ولیکن حیحات ای یغلبنی هوای، حیحات از اون روزی که هوای نفس بر من غلبه کند. و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه، حیحات از اون روزی که مرا بکشاند، یقودنی یعنی مجبورم کنه، جشعی، جشع یعنی حرص، طمع، من به اون جایی برسم که حرص و طمع مرا در انتخاب خوراکی های لذیذ مجبور کنه. نفسم بهم بگه باید غذای خوب بخوری، بیت المال باشه، دزدی باشه، شبهناک باشه، هر چی میخواد باشه، تو باید غذا بخوری. حضرت فرمود وای بر من اگر چنین کنم. ولعل بالحجاز او الیمام من لا تمع له فی الغرس، این جملات است که عرض میکنم اگر کسی مسئول اینها را شنید دیگه سخت میشه مسئولیت پذیرفت. اگه کسی متقی باشه به این سادگی زیر بار حکومت نمیره. فرمود من نمیتوانم غذای لذیذ بخورم در حالی که شاید، نه حتما، شاید یک نفر در حجاز، شاید یک نفر در یمامه، در یمن، ملاتم علهو فلغوز، امید نداشته باشه یه لقمه نون گیرش بیاد، دستش خالیه. نه اینکه واقعا این طوری هست، شاید این طور باشه. من علی چگونه غذای رنگی بخورم در حالی که شاید کسی نتواند نان خشک بخورد؟ ولا احتلهو به شبع، من چطور سیر باشم در حالی که شاید ادعی باشند هرگز طعم سیری را نچشیده باشند؟ لا احد له بالشبع، یعنی اصلا روزگاری را تجربه نکرده که سیر باشه، همش گرسنه باشه. من حاکم این مردمم، من چطور میتونم سیر باشم در حالی که اونها گرسنند؟ او ابیت مبتانا و حولی بطون و غرثی، من چطور میتونم شب مبتان، ابیت یعنی شب بخوابم، بیتوته، مبتانا از بطن است یعنی شکم پر، سیر، من چطور میتونم شب با شکم پر بخوابم و حولی بطون و غرثا در حالی که دوروبر من شکمهای گرسنهی هستند، غرثا یعنی گرسنه، و اکبادون هر را، اطراف من یک جگرهای تشنه ای هستند که آب بهشون نرسیده. او اکون کما قال القائل، من چگونه میتوانم باشم مثل این بیت شعر، و حسبک داء ان تبیت ببطنه و حولک اکباد تهن الی القد. این شاعر که معروف این جمله را، این بیت رو میگن، از حاتم طائی است. و حسبک داء، ای انسان در مریضی قلب تو همین بس، در خرابی اوضاع تو همین بس، انتبیت به بطنه، تو راحت میخوابی، شب با شکم سیر میخوابی، و حولک اکبادون، اطراف تو کسانی هستن، اکباد کبد، کسانی هستن که جگرشون تهن و الالغد، تهن یعنی مشتاق، قد یعنی پوست، کسانی هستن که جگرشون تشنه یک پوست است، گرسنه یک پوست هستن. حالا این جمله چند جور معنا شده. بعضیا گفتن مقصود اون مشک های قدیمی است که داخل مشک آب و غذا می ریختن که فاسد نشه، یه عده غذا ندارن بخورن. بعضی ها گفتن نه، مقصود اینه یه زمانهایی که تنگ دستی و خشکسالی می شد مردم گوشت که نداشتن بخورن، می گشتن اگر پوست حیوانی بود، گوسفندی رو کشته بودن پوستی مونده بود، پوستش رو می خوردن به عنوان غذا. حضرت این بیت اینه که چطور تو راحت سیر خوابیدی در حالی که اطراف تو کسانی هستن حتی پوست حیوان هم بهشون نمیرسه که بخورن و خودشون رو از گرسنگی نجات بدن. جملات انصافا جملات عجیبی است. این یک خط رو هم بخونیم و تموم. فرمود اعقنع من نفسی به ایقال هذا امیر المؤمنین، آیا قناعت کنم به همین که به میگن علی امیر المؤمنین است، او حاکم است، او فرمان دار، فقط به همین راضی باشم که یه اسم علی، اسم امیر المؤمنینی بر من، نام حاکم اسلامی بر من همینقدر کفایت میکنه؟ ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، آیا من نباید در مکاره الدهر، یعنی سختی های روزگار، آیا من نباید در سختی ها و گرفتاری ها و فقر های مردم شریک اونها باشم؟ او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش، آیا من نباید در تلخی زندگی اسوه مردم باشم؟ اینکه اسم من امیرالمؤمنین باشه کافی نیست، من باید مشارکت کنم در سختی مردم، نه تنها مشارکت کنم مثل اونها فقر را بچشم، من باید اسوه اونها باشم. اگر مردم روزی یک بار غذا میخورن، من باید هفته یک بار غذا بخورم، چون اسوه همیشه باید جلوتر از کسی باشد که پیرو اوست. من باید به اضعف افراد جامعه نگاه کنم، هر طور اونها بودن من هم مثل اونها باشم. اگر چنین شد من امیر المؤمنینم، من حاکم اسلامیم. در غیر این صورت امیرالمؤمنین بودن و حاکم بودن فقط یک اسم است و بیش از اسم چیزی نیست. انصافا جملاتی که حضرت در این خود نامه می‌فرماید خیلی عجیبه. حالا جلوتر هم بریم باز نکات بسیار ارزشمندی از حضرت انشالله عرض خواهیم کرد. اما امشب شب ششم ماه محرم، وقتمون هم گذشت، عرض ادب کوتاه کنیم. شب ششم شب امام حسنی هاست، شب آقازاده امام مجتبی است. شب عاشورا که شد هر کسی از اصحاب بلند شد، سخنرانی کرد، عرض ارادت کرد، گفت آقا ما تا جان داریم پا در رکاب توییم. بعضی ها گفتن آقا ما اگر هزار بار کشته بشیم، جنازه ما به آتش کشیده بشه، خاکستر ما به باد داده بشه، باز زنده بشیم، ما همینجا در کنار تو هستیم، دست از تو نمی کشیم. آخرین نفر نوبت به قاسم رسید، این نوجوان 13 ساله. عرض کرد امو جان فردا شما فرمود هر کسی اینجا بمونه شهید میشه، من 13 سالم، آیا من هم فردا شهید میشم؟ حضرت فرمود که مرگ در نگاه تو چگونه است، شهادت در نگاه تو چگونه است، بلوغ فکری تو چیست؟ فرمود احلام الاصل، مرگ پیش تو، مرگ در رکاب تو، مرگی که کربلایی باشد احلام الاصل است، از هر اصلی شیرین تره. حضرت فرمود بله، تو هم فردا به شهادت. قاسم ابن الحسن بسیار جوان خوشرویی بود، نوشتن که انه فلغت و قمر، ماه پاره ای بود، وقتی که وارد میدان شد همه انگشت به دهان موندن، مثل پدرش امام مجتبی بود. شب ششم شب یتیم نوازی است، داره میره به میدون مهپاره حجازی، گل و گلاب بیارید بریم یتیم نوازی. هر کسی امشب روزه میره، روزه یتیم، روزه یتیم رو باید خیلی گرم کرد، با گریه و آه باید یتیم امام مجتبی رو، روزش رو، هیئتش رو گرم کرد. آمد جلوی لشکر، نوجوانی است کسی نمیشناسه، فریاد زد ان تنکرونی فانا ابن الحسن، اگر مرا نمیشناسید خودم رو معرفی کنم، من فرزند حسنم. همین جمله رو که گفت که ان بغض و کینه دشمنان فوران کرد، آمدند به مقابله با او، چند نفر رو به درک واصل کرد. عزیزان مستحضری، در کربلا 3 نفر هستند که اینها سنگبارون شدن، دیگه کسی نمیتونست رو در رو با اونها مقابله کنه، سنگبارونشون کردن. یکی جناب آبس بود، سنگباران شد. یکی قاسم ابن الحسن سلام الله علیه، یکی هم وجود مقدس سید الشهدا است که سنگباران کردند حضرت. قاسم رو دوره کردند، هر کسی از طرفی سنگ سنگ سنگ. حضرت به زمین افتاد، این لشکر حرامی حمله کردند به سمت قاسم ابن الحسن، دیگه معلوم نشد چه خبر شد، فقط گرد و خاکی به آسمان بلند شد. اسب‌ها که می‌دویدند، یه وقت از زیر سم اسب‌ها فریاد برآورد که عمو جان به داد قاسم برس. ابا عبدالله مثل باز شکاری خودش رو بالای سر قاسم رسوند، ولی چه قاسمی، همین که نگاه کرد که انه این زبان حال حضرت، گل طوفان سواری وای بر من، تمام عشق یاری وای بر من، تو یتیم برادرم بودی، من شرمنده حسن شدم. گل طوفان سواری وای بر من، تمام عشق یاری وای بر من. قاسمم، علی اکبر که جوشن داشت آن شد، تو که جوشن نداری وای بر من. فقط همین رو بگم، قاسم وقتی که از خیمه به میدان آمد، نوجوان بود، قدی نداشت، ولی وقتی که به خیمه برد جنازه قاسم رو، چه قد و بالایی داشت. حسین او رو به سینه چسبانده بود، ولی پاهای قاسم روی زمین کشیده می شد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. به حق محمد و آل محمد، به حق نوجوان کربلا قاسم ابن الحسن، جوانان و نوجوانان ما رو حسینی کن، جوانان و نوجوانان ما رو از دامهای شیطان و نفس دور بگردان. به حق قاسم ابن الحسن، مشکل ازدواج و مسکن و شغل و اخلاق جوانهای ما رو اصلاح بفرما. نام قاسم ابن الحسن برای ما یادآور یک نامیست. خدایا به حرمتی که قاسم ابن الحسن داشت، به مظلومیتی که یتیم امام مجتبی داشت، به حق قاسم ابن الحسن روح مطهر شهید عزیز ما حاج قاسم عزیز رو با ابا عبدالله محشور کن و روح مطهر ایشون رو دعاگوی همه ما قرار بده. بالنبی و آله مع الصلوات.